بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در خدمت دو تن از اساتید بزرگوار حوزه و دانشگاه جناب آقای دکتر میر محمد صادقی و جناب آقای طب علی دوست هستیم. یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق و فقه، حقوق مسئولیت مدنی و کیفری، مرتبط میشه با موضوعی که امروز دستور نشست ما هست، یعنی رابطه سببیت، که هم در حوزه مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری بسیار منشأ اثر هست و کاربردی، و در فقه هم همینجور. ولی خب تحت عنوان زمان در فقه بحث میشه در جاهای مختلف. من قبل از هر چیز از جناب آقای دکتر میر محمد صادقی خیلی زحمت کشیدن، قبول زحمت فرمودن، تشکر میکنم از طرف گروه فقه جزا و از طرف گروه تقاضا داریم از ایشان که انشالله همکاریاشون رو ادامه بدن و بیشتر لطف و عنایت داشته باشن نسبت به گروه فقه جزا و بیشتر تشریف بیارید و در واقع دوستان استفاده کنن از بحث های حضرت عالی. من طور از جناب حضرت آیت الله علی دوست که علی رغم مشغله فراوان قبول زحمت کردند و افتخار دادن در جمع دوستان باشن تشکر دارم. انشاءالله که این سلسله نشست ها ادامه داشته باشه، خصوصا این رابطه سببیت. فکر نمی کنم که موضوعی باشه که با یک نشست یا دو نشست یا چند نشست خیلی به جای ما برسیم، ولی در حدی که طرح موضوع بشه امروز انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود. من یک توضیح اجمالی در مورد رابطه سببیت اگر خدمت دوستان بدم، خیلی اجمالی، یعنی سوالاتی که ذهنم هست رو مطرح میکنم. انتظارم هست که بزرگواران اساتید اگر برنامه شان جوری چیدن که بتونم اینا هم پاسخ بدن، زمینی که برنامه خودشان رو دارن، ارائه خودشان رو دارن، به این سوالات هم اگر جواب بدن، حداقل در دنیای شخصی خودم بوده، سالها هم توی این موضوع فکر کردم، کار کردم، متأخر خودم خیلی جا به نتیجه نرسیدم. اگر بشه اینا رو جوابی داشته باشن، جوابی بدن یا نظر دوستان رو بدانیم چی هست، ممنون میشم. این رابطه سببیت هم در تسبیب محض، یعنی جایی که یک سبب وجود داره مشکل هست تو جای سؤال، و هم جایی که عوامل متعددی هستن، هم از این که اسباب متعدد باشن، حالا اسباب یا در طول هم یا در عرض هم، و هم جایی که اجتماع سبب و مباشر هست یا حتی اجتماع مباشرین هست، این مسئله خیلی مهم و کاربردی هست. حالا من بخوام مثال بزنم جایی که مربوط میشه احراز ما، مشکلی که داریم احراز رابطه سببیت یا استناد هست در بسیاری از پرونده ها کیس ها، جایی که یک سبب وجود داره. من یه مثال در قالبی مثال دو مثال بخوام توضیح بدم. یک شخصی خبری رو به یک آقای میده، خبر فوت فرزندش، و این آقا در اثر شنیدن این خبر سکته میکنه و میمیره. خب اینجا آیا رابطه سببیت وجود داره بین دادن خبر و فوت این شخص یا نه؟ مخصوصا در صورتهای مختلف. یک وقتی هست که من اصلا به این قصد میام خبر رو به گونه ای میدم که طرف رو سکته کنه، غالب تویی کنه. یک وقت من با التفات به این که خبر رو اگه الان بدم یا به این نحو بدم، به احتمال 95% بالاتر این شخص خواهد بود. با این وجود میام این خبر رو میدم، آیا به من فوت اون شخص که در اثر سکته بوده، سکتش هم به خاطر واقعی هست، برای بچهش وجود آمده، آیا من که خبر رو دادم نسبت به این فوت شخص مسئولیتی دارم یا نه؟ جایی که تعمد باشه به نظر خب دوستان شاید جواب بدن راحت تر باشه، تا جایی که من بی‌احتیاطی کردم یا این قصد رو نداشتم. گاهی در بعضی از نظرات فقها و حقوق‌دانان نسبت به جایی که تعمد وجود داره، رابطه سببیت رو به راحتی برقرار میکنن، رابطه علیت رو برقرار میکنن. جایی که این تعمد وجود نداره مردد میشه که اصلا رابطه وجود داره یا نداره. این رو هم من تقاضا دارم اگر دوستان توضیح بدن ما فرق رابطه سببیت و رابطه علیت در حقوق، یا فرق بین سبب و شرط و علت در فقه چی هست، و ما که میگیم رابطه سببیت یا استناد منظور ما دقیقا کجاست؟ حقوقی ها رو جناب آقای دکتر نظرات رو انشاءالله توضیح خواهم داد، بحث فقرا ماجرا توضیح خواهم داد، منتها احتمالا نظرات رو که میگن به بحث استناد عرفی ما خواهیم رسید در بحث که سبب واحد باشه. خب میگن اونجایی که اگر استناد عرفی وجود داشته باشد، این زمان یا در واقع رابطه سببیت یا مسئولیت برقرار شده به وجود آمده، منتها معیار این که این استناد عرفی معیارش چی هست، ضابطش چی هست، کجا ما میتونیم بگیم استناد عرفی وجود داره، کجا بگیم وجود نداره، مراجعه کنیم یک جامعه آماری بعد بگیم که اینجا رابطه استناد وجود داره یا نه. در مواردی هم که اسباب متعدد هستن این موضوع خب به شدت پیچیده میشه، یعنی در واقع اسباب متعددی باشه، اسباب هم طولی و عرضی، مثلا اسباب طولی بس بسیار پیچیدگی داره و خیلی هم حائز اهمیت از دادگاه ها مدام سوال میکنه که در این جور موارد ما کی رو مسئول بدانیم. خود آقای دکتر من تقاضا دارم نظر خودشان سریع در مورد همون مثالی که تو کتاب های حقوقی هست به دوستان بگن و توضیح هم بدن جناب آقای دکتر که اون همون مثال مشهوری که مقدانه میدنن یا آقای سگ همراهش از قلادش رو نبسته، این یه تفسیر داره. سگ پارس میکنه به سمت یک آبر یا کودکی میره، آبر وحشت میکنه میپره وسط خیابان، فرض کنیم یه راننده هم حالا با سرعت مجاز یا غیر مجاز، میکنم در فرض حالت بر اون مسئولیت برسن، با سرعت غیر مجاز در حال حرکته، میزنه به این بچه، بچه رو میخوام به بیمارستان منتقل کنم، آمبولانس میاد، آمبولانس هم قبلا ماشین رو چک نکرده، بازرسی نکرده، بنزینش وسط راه تمام میشه، با تاخیر میرسه بیمارستان، دکتر داروی اشتباهی تزریق میکنه و پرستار با علم به این که دارو رو 100% دکتر اشتباه تزریق کرده، تجویز کرده، تزریق رو انجام میده و شخص فوت میکنه. اینجا رابطه سببیت کجاست؟ به کی استناد رو ما بدیم؟ یه مثال دیگه که برای خود ایران خودرو بوده که کسی قطعاتی خریده برای ایران خودرو، بخاطر اینکه ارزان‌تر بوده یا زده بند داشته و هر دلیلی قطعات بی‌کیفیت ارزان خریده، مسئولی که باید این کیفیت قطعات خریداری شده رو کنترل می‌کرده کارش رو درستی انجام نداده، قطعاتی که در خودرو بسته شده باز اون کارگر اون بخش به درستی اون پیچ و مهره رو فرض کنیم حالا به درستی نبسته، راننده بعدن این ماشین تولید شده، راننده پشت فرمان داره حرکت میکنه، یک سرعت گیری رو میخواد رد کنه که اون سرعت گیر هم اتفاقا استانداردهای لازم رو نداره، فرض کنید که شیبه ارتفاع زیادی داره، قبلش الان هشدار دهنده نداره، و در کنار اینا راننده هم خودش سرعتش غیر مجاز بودی که هر کدام از این اتفاقا نمیافتاد، هر کدام از این اتفاقا اگر صورت نمیگیره اون حادثه واژگونی ماشین و فرض کنید فوت راننده اتفاق نمیفتاد. من خیلی بیش از این چیز نمی کنم، مصدق نمیشم، ولی تقریبا فضای بحث رو خواستم دوستان در جریان قرار بگیرن. من جسارت میکنم بازم خدمت آقای دکتر جناب استاد علی روز، یک موضوع هم که ما در قانون مجازات جدید آورده ماده 295 در واقع ترک فعل، مسئولیت ناشی از ترک فعل است، و دیدم که در مباحثی که جناب آقای دکتر خان ارائه بدن اینا وجود داره، این سؤال رو مطرح شده تو ذهنم خیلی وقتی، اگر با توجه ماده 295 میخوام حل کنم برای رابطه سببیت رو، فرض میکنم یک آقای چاقوی رو زد به پهلوی یک شخص، این شخص مجروح رو آوردن بیمارستان، دکتر فیلم جمهور شروع شده مثلا یه سریال شروع شده، در رفته سریاله رو نگاه میکنه، با خودش هم اینجوری فکر میکنه، میگه حالا بیمبالاتی میخوام تو بیمبالاتی بیارم، میگه حالا اینقدر فرصت هست که من تا بدم جمهور رو نگاه کنم و برگردم کار درمان این مجروح رو انجام بدم. تو هین در این هین چند تا پزشک میان بهش میگن یا پرستارا به این آقای مجروح میگن آقای عزیز اینجا منتظر نمون، این آقای یک ساعت و نیم دکتر رفت که بیاد، شما وضعیت اورژانس خطری هست، کنار ما بیمارستان هست، تشریف ببر اونجا. و با این که این حرف رو قبول میکنه بیمار، میپذیره که دارم درست میگن، ما این وجودی بی خیاله. میگه که خب من چند بار چاقو خوردم چیزی نشدم، این بارم انشاءالله چیزی نخواهم شد، همینجا میمونم تا دکتر بیاد. و اتفاقا تا سریال تمام بشه و دکتر برسه این شخص فوت میکنه. اینجا به کی استناد بدیم؟ به خود شخصی اقدام کرده، به دکتره که مشمول ماده 295 است، اون شخصی که مجروح کرد اولین رو، مقتدی رو ایجاد کرد، به کی استناد بدیم؟ من ممنون میشم اگر یه اشاراتی هم دیگه سوالات کنید در خدمت هر کدام از اساتید. جناب آقای دکتر مهمان ما هستند و در خدمت جناب آقای دکتر هستیم. نیم ساعت هر کدام از اساتید اگر نیم ساعت وقت رو تنظیم کنن، مو به استعداد مباحث خودشان رو ارائه کنن که ما در حد 20 دقیقه 30 دقیقه هم در خدمت دوستان باشیم که اگر سوالی دارن سوالات رو بپرسن ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشحالم که این موقعیت دست داد که در خدمت دوستان و فضلای عزیز و گرانقدر باشم. استفاده کردیم از سخنانی که در ابتدای جلسه اشاره شد و طبعا برخی از مسائلی که در این حوزه رابطه سببیت مطرح هست رو اشاره فرمودن. انشاءالله من در همین مهلتی که گفتن مطالبی رو عرض میکنم و بعد از سخنان حضرت الله علی دوست بتوانیم استفاده بکنیم. اولا به عنوان مقدمه عرض بکنم که خب بحثی که ما مطرح میکنیم بحث سببیت قانونی طبعا، به خاطر اینکه ممکنه که از لحاظ افراد دارای تخصص مختلف دلایل و اسباب مختلفی رو برای حادثه واحدی ذکر کنه. اگر مثلا یک کشتی در دریا تصادف بکنه، از مهندس سوال کنید میگه آقا سببش این مشکلاتی بوده که مثلا در لحاظ فنی در موتور کشتی وجود داشته. یه مأمور اداره بازرسی بپرسید میگه که مثلا این ناشی از عدم بازرسی منظم کشتی است. هواشناسه بپرسید میگه ناشی از بدی هوا بوده که این تصادف رخ داده. فلزشناس بپرسید میگه ناشی از فرسودگی فلز کشتی بوده این تصادف. و حتی یک طالع‌بین هم بپرسید میگه مثلا ستاره بخت و اقبال ناخدای یک کشتی مثلا در وضعیت مناسبی نداشته، بنابر قرار نداشته. بنابراین هر کدوم از این افراد ممکنه سبب رو چیزی بدونن. حتی خود سببیت قانونی چه بسا در رشته های مختلف حقوقی متفاوت باشه. یعنی اگر مثلا شخصی از لحاظ موازین حقوق مدنی مسبب ایراد یک خسارتی به دیگری محسوب بشه و موظف باشه اون رو جبران بکنه، شاید از لحاظ موازین حقوق کیفری چنین استنادی وجود نداشته باشه. بنابراین بحث ما سببیت در حقوق کیفری است. ابتدا عرض بکنم خب نظریه‌های مختلفی که در حقوق راجع به این موضوع وجود داره. یک نظریه این است که عامل متصل به نتیجه رو ما باید مسئول بشناسیم. خب در برخی موارد البته این نتیجه درستی میده، همون مثال سگ و نبستن قلاده که اشاره کردن که منم در ادامه بیشتر عرض میکنم. خب در اونجا ممکنه درست باشه، اون آخر اون کسی که مثلا تزریق غلط رو به اون مجروح کرده مسئوله. اما همیشه اینجور نیست که عامل متصل به نتیجه رو اگر مسئول بدانیم به یک نتیجه درستی برسیم. یک مثلا تیر زدن به یک کسی، پزشکم مسامحه‌ای کرده و این مرده. خب اگر باید بگیم عامل متصل به نتیجه، یعنی باید اون ضارب و چاقوکش رو رها بکنیم و گریبان پزشکی رو بگیریم که با کوتاهی در واقع جلوی مرگ این فرد رو نگرفت. بعد ضابطه دیگری هست که میگن عامل متحرک را در مقابل عامل ثابت باید مؤثر بدانیم. خب این باز بعضی جا نتیجه درستی میده. مثلا کسی به یک بیماری قلبی داره و شما با زدن ضربه به او باعث مرگش میشید، شما عامل متحرکید، اون وضعیت بیماری عامل ثابته، بنابراین ضارب هست که مسئول شناخته میشه. باز در این مثالی که عرض کردم شاید نتیجه درستی بده اما گاه نمیده. مثلا سوزنبان قطاری فرض فرمایید مانع رو پایین نمیاره، یک مثلا ماشینی هم داره میره تصادف میکنه، بالاخره باعث قطع یا جرح یا خسارات مالی میشه. اینجا باید بگیم که این عامل متحرک همین راننده ماشینه در مقابل عامل ثابت که بحث سوزنبان است. بنابراین اینجا هم ممکنه الزاماً نتیجه درستی نده که همواره عامل متحرک در مقایسه با عامل ثابت مسئول شد. گاهی وقتا میگن شرط ضروری نتیجه، اون عاملی رو مسئول بدانیم که شرط ضروری نتیجه بوده است. در زبان انگلیسی به این میگن but for principle، یعنی اصل اگر نبود، هر عاملی که اگر نبود این نتیجه رخ نمیداد ما اون عامل رو مسئول نتیجه بدانیم. خب این باز در مواردی اولا عوامل متعددی ممکنه باشن که اگر نبودن این اتفاق نمی افتاد و ثانیا برخی از اونها واقعا تأثیر جدی نداشتن که اونها رو مسئول بدانیم. مثلا هم مثال سگ، کسی به سگش قلاده نبسته، سگ رو آورده بیرون، پسرکی شیطنت میکنه، به طرف سگ تیراندازی میکنه و سگ میترسه، میپره وسط خیابون. یه ماشینی هم داشته از سمت خلاف در خیابون حرکت میکرده، میزنه به آبری که او هم روی خط مخصوص آبر نبوده، یه خلافی هم او داشته. خب او مجروح میشه، برمیدارن میبرنش در بیمارستان، اونجا با تزریق غلط پرستار یا پزشک میمیره. خب هر کدوم از این عوامل اون ضابطه رابطشون در موردشون صدق میکنه، یعنی اگر نبودند، اگر سگ قلاده میداشت، پسرک شیطنت نمیکرد، ماشین سمت درست جاده بود، آبر رو خط آبر بود و یا اون پزشک یا پرستار به هر حال حواسشون رو جمع میکردن، طبعا این اتفاق نمیفتاد. اما بعید است بتوانیم یک فردی رو به صرف اینکه به سگش قلاده نبسته مسئول مرگ اون آبر بدانیم. در یک پرونده انگلیسی یک فردی به یک شخص بالغی هروئین داد و اون فرد با تزریق این هروئین به خودش باعث مرگش شد. هاوس آف لوردز و مجلس اعیان اینکه اون دهنده هروئین رو به قتل غیر عمد محکوم بکنند از این خودداری کردند، در حالی که باز مسلماً اگر هروئینی نبود تزریقی و در نتیجه مرگی رخ نمیداد. یا در یک پرونده دیگه در 1956 در همون کشور متهم به قربانی چاقو زده بود، اون قربانی رو برده بودن به بیمارستان، یه داروی بهش تزریق کردن که بهش حساس بود این فرد و در نتیجه جان باخت. دادگاه باز رأی داد که مرگ ناشی از اشتباه فاحش پزشک است و اینجا نمیریم گریبان اون فرد و ضارب اول رو بگیریم، در حالی که باز شرط ضروری در اینجا صدق میکنه، یعنی اگر نبود چاقو زدن طبعا نیازی به رفتن بیمارستان و در نتیجه تزریق اون داروی نامناسب وجود نداشت. در آمریکا در 1899 کسی به دیگری جراحتی وارد کرد و بعد این فرد از شدت مثلا ناراحتی و اینا دقایقی بعد خودش رگ خودش رو برید و جان باخت. قاضی این که این خودکشی ناشی از جراحت بوده است و در نتیجه اون فردی که جراحت رو وارد کرده مسئول بشناسه، از این خودداری کرد و گفت که هرچند وجود جراحت باعث ترغیب این فرد به خودکشی شده اما نمیتوان اون رو سبب خودکشی دانست و در نتیجه اون ضارب رو مسئول دانست. در اینجا باز اگر جراحت نبود طبعا این طرف خودکشی هم نمی کرد. و موارد بسیار زیادی، دختری زنی مورد تجاوز قرار میگیره، او بعد مثلا یا از شدت ناراحتی خودشو میکشه یا در هنگام زایمان مثلا جان خودش رو از دست میده یا میبرنش در یک بیمارستانی، مثلا یک مجروحی رو اونجا به دلیل اینکه یک بیماری اپیدمی شده در این شهر مثلا در اونجا اون بیماری مصری رو میگیره و جان میبازه، یا چون در اون شهر بیمارستان نبوده یه مجروحی رو میبرن در یه شهر دیگه، اون دو زلزله میاد و بر اثر زلزله او جان میده، یا حتی یه کسی ما رو دعوت میکنه به منزلش به مهمانی، میخوام از این بره خیابون برم اون بر ماشین بمیزن. خب در همه اینها اگر نبود اون تجاوز، اون زن خود را نمیکش یا در هنگام وضع حملی پیش نمی آمد، در هنگام وضع حمل و زایمان مرگی رخ نمیداد. اگر نبود اون مثلا جراحتی که وارد میشد، این لازم نبود بره تو بیمارستان تا مبتلا بشه به اون بیماری مصری یا اسیر زلزله بشه و از این قبیل. یا اگر دعوتی نبود طبعا لازم نبود این از این طرف خیابون بره اون بر و در نتیجه با ماشینی تصادف بکنه و جان بده. یک پرونده فرانسوی هم بود که یک راننده مست زد به یک موتور سواری و رفت وای نساد. موتور سوار خیلی عصبانی شد، بلند شد دنبال این ماشین را افتاد، شروع کرد به فحاشی و بالاخره سخنان توهین‌آمیز به اون راننده، و به دلیل عصبانیت مفرطی که از این اقدام راننده پیدا کرده بود همونجا سکته کرد مرد. خب قطعا اگر تصادفی نبود و اگر اون بی‌اعتنایی راننده نسبت به وضعیت این مصدوم نبود، طبعا این عصبانی نمی‌شد که بر اثر عصبانیت به سکته قلبی دچار بشود. که حالا در ماده 356 قانون مجازات اسلامی هم که قانون مجازات اسلامی قبلی تصویب در مورد تصویب میگه هرگاه کسی آتشی رو روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بسوزاند، عهده‌دار تلف و خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش ضامن نیست، در حالی که خب طبعا اگر آتشی نبود سوختنی هم پیش نمی آمد. اصلا از اینو خیلی ببریم جلوتر افراطی‌تر میگیم اصلا این که پدر و مادرش این رو به دنیا آوردن، اگر نمی آوردن که این قربانی این جرائم واقع نمی شد، اصلا بریم اونها رو در واقع محکوم بکنیم که چرا چنین کاری نکرد. بنابراین صرف این که این شرط ضروری نتیجه و اون ضابطه به اصطلاح اگر نبود هم نمیتواند ما رو به یک نتیجه درستی برسونه و هر ضابطه هر دباغ عاملی که اگر نبود این اتفاق نمیافتاد بتوانیم او رو مسئول بدانیم. البته همینجا بین الهلالین و داخل پرانتز عرض بکنم که پس اگه همین که اثبات این که اگر یک عاملی نبود یک حادثه ای رخ نمیداد، عکسش هم صدق میکنه. یعنی اگر حادثه ای رخ میداد حتی بدون اون عامل، اینجا موجب عدم مسئولیت اون عامل نمیشود. اگر حتی بدون اون عامل هم این نتیجه رخ نمیداد، در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم خب یه تعدادی رو محاکمه کردن به خاطر اینکه برخی از یهودیان رو معرفی کرده بودن به مثلا پلیس مخفی آلمان و اینها رو مثلا اعزام کرده بودن به کوره‌های آدم سوزی. بعد در دفاع از خودشون گفتن آقا اون سیستم نمیدونم گشتاپو و اس اس و اینا اونقدر قوی هستن بودن که اگر ما هم معرفی نمی کردیم اونها اینها رو میافتن و باشون برخورد میکردن. دادگاه بعدی هم این استدلال رو پذیرفت که در هر حال این اتفاق می افتاده، اما بعد دادگاه فدرال این رو در آلمان رد کرد. به هر حال درسته که ممکنه بدون دخالت اون مخبرین همین اتفاق می افتاد، اما در هر حال معرفی اونها باعث چنین برخوردی شده است. در قانون ما هم که ماده 371 هرگاه آسیبی به شخصی وارد کند کسی و بعد از آن دیگری را به قتل برساند، قاتل همان نفر دوم است، اگرچه آسیب اول و سابق به تنهایی موجب مرگ میگردید. این بنا بود دو روز دیگه بمیره، اما بالاخره شما چاقوی دوم رو دادیم، مگر اینکه ماده بعدی میگه که در واقع در حوش مرده قرار داده شده باشه، دیگه حیات مستقر نداشته باشه، که اونجا خب طرف دوم مثل این است که صدمه و جراحتی به یک جسد وارد کرده است. بنابراین شرط ضروری نتیجه ممکنه شرط لازم باشه برای مسئولیت، اما شرط کافی قطعا نیست. بدین ترتیب به نظر می رسد که باید دنبال شرط سبب مؤثر یا یا به تعبیری که حقوق فرانسه میگه سبب کافی باشیم تا بتوانیم رابطه سببیت رو برقرار بکنیم و این فرد رو مسئول بدانیم. که این خب مواردی هم حالا در قانون بر اساس همین سبب مؤثر به نظر میرسه که این حکمی که در قانون هست قابل توجیه باشه. ماده 526 قانون مجازات اسلامی که در بحث اجتماع سبب و مباشر، کسی آتش روشن کرده، کسی مالی رو در آتش انداخته، اون مسئوله، یا چاه کنده، کسی دیگری هل داده کسی رو، باز این مسئوله. قانون مدنی مثلا در ماده 332 باز یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر بشود، مباشر مسئول است نه مسبب. که خب در مورد اجتماع اسباب مختلف هم که ماده 535 و 536 مطالبی رو مطرح کرده که حالا شاید در ادامه بهش اشاره بکنم. بنابراین این که ما بخوایم سبب کارا، سبب مؤثر، افکتیو کوز رو به اصطلاح بتوانیم پیدا بکنیم، طبعا این بحث هم پیش میاد. آیا این وسط اتفاقی افتاده است که این رابطه سببیت رو و زنجیره رو قطع کرده باشه، یا اینکه چنین اتفاقی از سوی یک سبب مداخله کرگر در واقع رخ نداد؟ اگر سبب مداخلگر عامل مستقل نباشه، طبعا رابطه سببیت و زنجیره رو قطع نمی کنه. چه من چاقو بزنم به سینه کسی و او بمیرد، چه کوزاز بگیره بعد بمیره، طبعا من مسئولیت مرگ در عهده من خواهد. چه من مثلا بهش جراحت وارد بکنم و بمیره بلافاصله، یا جراحت وارد کنم تو سرما و گرما رهاش بکنم بر اثر شدت سرما یا گرما بمیره، در هر حال من مسئول هستم. چه بمب بنزینی و کوکتل مولوتوف بزنم به خانه یک کسی بخوام آتش بزنم، اول بخوره به منبع گاز اونجا یا گازوئیل اونجا، بر اثر اشتعال و احتراق اون خانه آتش بگیره، در هر حال مسئولیت هست من دارم. چون اینها سبب مستقلی که اون رابطه اولیه رو قطع بکنه نیست. و همین دلیل هم خب هم حقوقدانان هم فقیهان بحث کردن که عدم مداوا زنجیره و رابطه سببیت رو قطع نمی‌کنه. حتی اگر طرف با یک مداوای بهتری میتوانست از تأثیر گذاری اون ضرب یا جرح اولیه جلوگیری بکند، این مسئولیت اون ضارب رو از بین نمیبره. قاعده است در کشورهای انگلیسی زبان بهش میگن قاعده جمجمه ضعیف، که بر اساس این فین اسکال رول میگن اینکه طرف وضعیت خودش به گونه ای بوده که کمک کرده به اون نتیجه ای که از مثلا ضرب یا جرح اولیه اتفاق افتاده، این رو نباید بخشی از فرمول بکنیم و در نتیجه از مسئولیت اون ضارب اولیه کم بکنیم. یا مثلا طرف از دست ضارب داره فرار میکنه، در بین راه مثلا اتفاقی براش بیفته، خب طبعا این عامل مستقلی نیست. به هر حال این اتفاق هم به اون فردی که این رو ترسونده و باعث فرارش شده در واقع میتونه قابل استناد باشه. کسی رو ربوده اند برای فرار از دست ربایندگان، ممکنه در خودرو رو باز کنه، خودش رو بندازه بیرون، پاش بشکنه، خب این شکستن پای او رو میشود باز قابل استناد دونست به اون کسانی که این رو به این شکل ربودند. یا چیزی که گاه اتفاق میفته، پلیس، ماموران پلیس افرادی رو، مثلا افرادی رو گروگانگیران به گروگان گرفتن، افراد پلیس به طرف افراد پلیس تیراندازی میکنن، اونها در دفاع از خودشون به تیراندازی گروگانگیران پاسخ میدن و اتفاقا یه تیر به شخص گروگان ها میخوره، که خب در اینجا خیلی دور از ذهن نیست که ما اون گروگانگیران رو مسئول صدمات وارده بدانیم، به عنوان این که به هر حال محصر و اقبا هست. بنابراین احراز سبب مؤثر منوط به این نیست که هیچ عامل دیگه ای دخالت نکنه. مثلا معمولا بالاخره ما تعدد داریم، حتی مثلا یک کسی رفته یه خرمنی رو آتیش زده، اینجا هم بالاخره ممکنه بگیم که این اکسیژن موجود در هواست که کمک کرده به این احتراق، و الا به هر حال معمولا بیش از یک عامل دخالت دارند. البته اون عکس العمل ها طبعا اگر خیلی متعارف نامتعارف باشه بعید نیست زنجیره سببیت رو قطع کنه. مثلا من در دست کسی یه خراشی وارد کردم، انقدر بی احتیاطی و بی مبالاتی می کند در معالجه این و جلوگیری از خون ریزی که همجور قطره قطره خون از تنش میره میمیره. خب اینجا به نظر میرسه میشود در واقع این بی مبالاتی طرف اون رابطه سببیت رو در واقع قطع کرد. یا در مورد پزشکی که به هر حال از معالجه بیمار سر باز میزند و بیمار میمیره، علل اصول ما چاقوکش اولیه رو رها نمیکنیم گریبان پزشک رو بگیریم. اما گاهی وقتا باز این بیمبالاتی اونچنان شدیده که عرفاً میشه گفت رابطه سببیت قطع شده. یعنی مثلا یک جراحت خیلی مختصری وارد شده، این پشت در بیمارستان 48 ساعت این رو معطل کرد این پزشک و در واقع جلوی این خونریزی رو نگرفت. بر اثر ترک فعل این پزشک بر اساس آنچه که در ماده 295 که اشاره فرمودن قانون مجازات اسلامی مطرح هست، خب اینجا بعید نیست به نظر من بشه مرگ رو منتسب دانش به پزشک. یعنی بگیم اینجا اینجوری نیست که فقط پزشک مانع مرگ نشده باشد، در واقع با این بی احتیاطی و بی مبالاتی مفرد در واقع اوست که باعث مرگ شده و در نتیجه رابطه سببیت بین اون ضربه اول و این مرگ رو جلوگیری ازش کرد. طبعا فاصله بین اون ضربه و نتیجه هم رابطه سببیت رو قطع نمیکنه. ممکنه کسی رو مبتلا به بیماری ایدز و ویروس ایدز کنن، این 10 سال دیگه بمیره، وقتی مرد به هر حال قتل عمدی یا غیر عمدی هست و مورد قابل انتساب به اون کسی هست که این رو مبتلا به اون ویروس کرده است. به طور کلی این مطلب رو باید بهش توجه کرد. به نظر میرسد که در رابطه سببیت قانونی به جای اینکه به تئوری‌های فلسفی و متافیزیکی و از این قبیل ما استناد بکنیم، واقعاً عمدتاً عرف است که تشخیص می‌دهد که آیا این عامل باعث اون نتیجه شده است یا خیر. اینه که مثلا در کشوری مثل انگلستان تشخیص وجود رابطه سببیت رو می‌ذارن به عهده هیئت منصفه نه قاضی، و هیئت منصفه عامیان حقوقدان نیستن، در واقع تئوری های دقیق حقوقی و اینها رو اعمال نمی کنن. تو با این به اصطلاح کامون سنست، درک متعارفت، آیا فکر میکنی این باعث مثلا این عامل باعث مرگ شده است یا خیر؟ بنابراین در این نباید اسیر به نظر من مباحث فلسفی و اینها شد. راجع به همون ماده 295 که جراحات و قتل ناشی از ترک فعل رو مطرح میکنه، مثلا قبل از اینکه در سال 92 ما این ماده رو داشته باشیم، بعد خیلی مخالف بودن، گفتن که با ترک فعل نمیشه مرتکب قتل شد. مادر با شیر ندادن به بچه، ناجی غریق با نجات ندادن شخص شناگر، و پزشک با معالجه نکردن بیمار و از این قبیل. اون وقت بحثاشون بیشتر همین تشکیک در بحث رابطه سببیت بود. بود از نبود حاصل نمی شود، وجود از عدم حاصل نمی شود. در بحث های فلسفی، در بحث اثبات وجود خدا، خب این سخنان رو گفته می شود که اونجا موضوعیت داره که نمیشه این همه هستی از عدم، عدم و عدم صرف ناشی شده باشه. بالاخره یک واجب وجودی باید باشه که او وجودش از خودشه، اون وقت میشه گفت هستی ها و وجودهای بعدی از اون واجب الوجود نشأت گرفته. اما در رابطه با بحث های حقوقی به نظرم اینجور نیست، نمیشه گفت که خب این شیر ندادن باعث مرگ نشده، میتونست مانع مرگ بشه. گرسنگی باعث مرگ شده، شیر ندادن میتونست مانع بشه، غرق شدگی باعث مرگ شده، نجات ناجی غریق میتونست مانع مرگ بشه، بیماری باعث مرگ بیمار شده، معالجه پزشک میتونست مانع بشه. نه، گاهی وقتا مثلا در عرف این دوتا عامل رو اصلا جدا نمی کنن راجع به مادر و طفل، که بیاد به آدم تو کوچه هم بپرسی آقا یه کسی در مادری بچهش رو گذاشته توی اتاق، هرچی جیغ زده این هیچی نگفته تا این مادره، این بچه مثلا از شدت گرسنگی مرده، یه مادر دیگه یک تزریق سمی سم کرده به بدن. اصلا یه نفر از این عامه مردم میگن که آقا اولی قاتل نیست، دومی قاتله. خب بالاخره میگن این قاتل بدتریست، چون بچهش رو با درد و رنج و اینها در واقع کشته. نمیگیم گرسنگی یه عامل، شیر دادن مانع اون میتونست بشه. نه دیگه، انقدر ارتباط و وابستگی بین مادر و این طفل نزدیک است که همون گرسنگی هم ناشی از شیر ندادنه. این فرق داره با منی که تو خیابون دارم راه میرم، یه کسی داره از گرسنگی میمیره، من بهش نان نمیدم. بله اونجا میشه گفت او گرسنگی او رو کشته، من با دادن نان میتوانستم مانع مرگ بشم. اما بین مادر و طفل یه روزه و در روزه و یه ماه و دو ماه همچین بحثی مطرح نیست. هیچکی نمیگه خب آقا این گرسنگی کشتش، میگن خب چرا شیر نداد که گرسنه بمانه. این کاملا بالاخره وجودش وابسته. بنابراین این قضاوت عرف بسیار مهمه. از یکی از مراجع هم یه سوالی کردن، به نظر من پاسخ درستی داده شده. گفتن که یک کسی به مغز یک کسی تیر میزنه، یک کسی به قلبش، میرن بررسی میکنن، پزشکی قانونی میگه اون تیری که به مغز خورد باعث مرگ شد، اینجا کی قاتله؟ و جواب ایشان این است که استناد رو عرف تعیین میکنه، قتل به هر دو نسبت داده میشه. نمیریم خیلی دقیق بررسی علمی بکنیم که یک ثانیه قبل از تأثیر تیر وارد شده بر قلب، اون تیری که به مغز خورد مثلا اثرش رو گذاشته و در نتیجه او در واقع بتواند مسئول تلقی بشه. اینه که حالا مثلا فرض فرمایید فقها هم وقتی مثلا مثال میزنن، مثلا مربی شنا در مقابل مسئولیتش در قبال مرگی که مرگ طفلی که برای آموزش شنا به او سپرده شده است، مثلا این طفل رو میگن و الان ممکنه بزرگسال هم برای آموزش شنا بسپاریم به یک مربی شنا. من بزرگسال هم ممکنه بر اثر عدم نجات غریق غرق بشم، عضله پام بگیره. اما به نظر من اینجا اون وابستگی اونقدر نزدیک نیست که بگیم عدم نجات ناجی غریق باعث مرگ من شده است. اینجا واقعا غرق شدگی باعث مرگم شده، اون میتونست مانع بشه. اما بچه 2 ساله 3 ساله‌ای که پدرش اینو برده پرسیده آقا مطمئنی در این استخ مربی هست، ناجی غریق هست، گفتن بله خیالت راحت باشه، اونو گذاشته اونجا، اون کاملا به اتکای مربی اون رو گذاشته. اما من نه، اگه میخوام برم بگن آقا امروز یاد حواست باشه نجات غریق نیست، ممکنه خوشحالم بشم بگم خب پس استخ خلوت‌تر هست. یا مثلا طفلی که مادرش بهش غذا نمیده، ولی فرض کنید یادم بزرگسال هم باشه، این آدم بزرگسال هم بالاخره این باید نفقه بهش بده، مثلا پدرش بهش پول نده نتونه نون بخره، اینم انقدر بی دست و پا باشه که اصلا نتونه بره مثلا از طریق دیگه‌ای سد جوع بکنه، بعد بمیره. اینجا دیگه به نظر من نمیشه گفت اون پدره. اینجا اون ارتباط اونقدر نیست که بگیم نفقه ندادن باعث مرگ شد. اما راجع به بچه نمیدونم 2 ساله و مادر و اینها، طبعا این ارتباط آنچنان نزدیک و قوی است که سبب شدن و مانع نشدن خیلی اصلا قابل تفکیک نیست. اونجا میتونیم بگیم بابای به این بچه 18 سالش وقتی پول نداد این غذا نخورد و مرد، میتونست مانع این مرگ بشود، غذا بهش به موقع بده، ولی نمیشه بگم که او باعث شده. میشه اونجا گفت که گرسنگی باعث این مسئله و این مرگ در واقع شده است. که حالا بحث در واقع چون گفتم من 5 دقیقه دیگه از وقتم باقی است. یه تمام دامن بحث رو جمع بکنم و استفاده بکنیم از سخنان جناب آیت الله علی دوست. به هر حال بحث مواد 500 و اون عکس العملی که عرض کردم، اگر کسی فرار بکنه از دست ربایندگان و مثلا خودش و این دختری رو دزدیدن، این برای اینکه مورد مثلا تعرض قرار نگیره، در رو باز کنه، خودش از ماشین بندازه بیرون، پاش بشکنه، جراحات به اون رباینده قابل استناد است. اما اگه عکس العمل کاملا غیر متعارف باشه، این طرف مثلا فرض کنید یه متلکی بهش گفتن، این خودش رو میندازه زیر تریلی 18 چرخ. اتفاقی که وقتی افتاد در تهران که یک دختر خانومی به نام راضیه 15 سالش بود، یه پسر بچه 16-17 ساله هم روزنامه فروش بود به نام امین، این رفته بود اونجا روزنامه بخره، یه متلکی بهش گفت، این همونجا یک بطری نوشابه رو شکست، کشید به شاهرگ این امین و او رو کشت. خب این عکس العمل خیلی بحث مطرح شد، بعد برخی از مجامع حقوق بشری هم بالاخره اعتراضات کردن، بحث اصلا قصاص هم مطرح بود چون اون دختر بالاخره بالغ بود، اما بعد به هر حال به گونه ای اقداماتی شد که اون به هر حال این در مورد چنین فردی اعمال نشد. اما به هر حال یه همچین چیزی خب عکس العمل غیر متعارف هست و طبعا قابل پذیرش نخواهد بود. و من حالا همونش گفتن مطالب طبعا خیلی زیاده، این نکته هم فقط عرض بکنم و بحثم رو تمام بکنم. مشکل احراز رابطه سببیت به گونه ایست که در حقوق انگلستان تا مثلا حدود 20 سال پیش یه قاعده ای رو درست کرده بودن به نام قاعده یک سال و یک روز، a day and a year and a day rule. می گفتن اگر بین ضرب اولیه و مرگ قائی بیش از یک سال و یک روز طول بکشه، ما حتما مطمئن میشیم این وسط که اتفاق دیگری افتاده و اون ضربه باعث مرگ نشد. حداقل برخی از موارد رو از شمول احراز رابطه سببیت خارج کنن، که بعد خب با توجه به اینکه خیلی به هر حال علم پزشکی پیشرفت کرده بود، موردی بود چند وقت پیش گفتم 23 سال طرف تو کما بوده بعد مرده، علم پزشکی هم میتونه اثبات کنه که نه، با اینکه 23 سال طول کشیده این ناشی از همون ضربه اول بوده. 23 سال پیش این قاعده لغو شد در حقوق انگلستان و البته به یک شکل دیگرگونیش همچنان در حقوق انگلیس وجود داره، و اونی که اگر بیش از 3 سال طول کشیده باشه، دادستان کل کشور باید موافقت بکند که این تعقیب بشود یا نشود. به هر حال اگر بعد فرصتی شد بعضی مطالب دیگر رو عرض کنم. از توجهتون ممنونم و سلام علیکم.
خیلی ممنون. شکرم آقای دکتر که وقت رو مدیریت فرمودید. من اجمالا صورت خلاصه مطالب آقای دکتر خون در 2 دقیقه بگم. ایشان اول منظور از سبب رو تعریف کردن که ما چه سببی رو الان داریم بحث میکنیم در رابطه سببیت. منظور ما سبب قانونیست و حتی فرمودن که در این بحث ما سبب در واقع در سبب دنبال سبب کیفری هستیم. بعد نظرات دیدگاه هایی که در مورد رابطه سببیت بود رو اشاره فرمودن صورت اجمالی، و برخی از اون نظرات در مورد رابطه سببیت و احراز رابطه سببیت عامل متحرک و پویا بود در مقابل عامل ثابت. نظریه شرط ضروری بود که شرط ضروری رو شرط ضروری نتیجه رو ضامن میدونستن، که البته های دکتر هر دو دیدگاه رو نقل کردن، کلیتشان رو نقل کردن، فرمودن مثلا شرط ضروری شرط کافی نیست برای اینکه رابطه رو برقرار کنیم و کسی رو مسئول بدانیم. مجدد سبب کارها یا مؤثر رو فرمودن که برخی از دیدگاه نظرشان این هست که ضامن هست، و اشاره فرمودن که در قانون خود ما ماده 526 قانون اجازت اسلامی که بحث اجتماع سبب و مباشرت و ماده 332 قانون مدنی نزدیک به این دیدگاه هست منتها، و برخی نظرات و دیدگاه دیگه منتها. نظر خود جناب آقای دکتر این بود که ما این گونه دیدگاه و نظریات بیشتر مبتنی بر نظریات فلسفی هستند و بیشتر مباحث نظری هستند، ولی در و گرهی رو در عالم واقع و پرونده از ما باز نمی کنن و ما مجبور هستیم به همون در واقع رجوع به عرف کنیم و استناد عرفی رو به نحوی بپذیریم. یه ذیلش هم میشن یه نقدی داشتن در مورد این دیدگاه که بیشتر بین فقهای ما هست که میگن کسی که مقتضی رو ایجاد کرده ضامن هست و توجه به مانع ندارن. یک نقدی هم به این مطلب داشتن و دو نکته دیگه که در فرمایشات ایشان بود من هم مطرح میکنم و هم ذیلش سؤال رو ذهنم هست. جناب آقای دکتر فرمودن در مورد این مطلب رو هم فرمودن که بعضی از موارد رابطه سببیت توسط خود مجموعه یه شخص دیگه رابطه سببیت قطع میشه، اونجا که فعل محرز هست فعل روشن هست رابطه سببیت قطع شده، استناد ممکنه دگرگون میشه از اسباب این کسی که رابطه سببیت رو قطع کرده. زیل این مطلب فرمایشی داشتن که اگر شخصی رو به گروگان بگیرن بدوزدن یا خانوم میره گرفتن رفتار نامشروعی باش داشته باشن و این خانوم برای که فرار کنه از این محضور شرعی یا نجات جان خودش و خودش از وسیله نقلیه پرد کنه، میشن ضامن در واقع استناد رو به اون رو بایندگان برقرار کردن. من جناب آقای دکتر برام یه مسئله هست اون که در قانون ما که در واقع از مشهور برگرفته شده اونجا تفصیل قائل شدن بین جایی که این شخص به صورت اختیاری ولو به خاطر اینکه تن به زنا نده ولو به خاطر اینکه از دست آدم رو باها فرار کنه خودش از وسیله نقلیه پرت میکنه با اختیار خودش، ولی بنا به اون ضرورته این رو مسئولیت رو متوجه مشهور متوجه رواینده نمیدنن. خود منم نظرم با عزت علی یکی هست که اینجور جهان باید استناد به نظرم افتان برقرار میشه، ولی جایی که بدون اختیار باشه، یعنی شخص رو در حالت قرار دادن که وحشت زده شد بدون اینکه محاسبه کنه رفتار خودش رو، خودش پرد کرد یهو از ماشین بیرون، میگن این رو کسی که این وضعیت رو ایجاد کرده ضامن است. قانون ما هم دقیقا همین میگه اگر کسی صدای وحشتناک ایجاد کنه یا ماده را خدمت شما
برسونه
بله بترسانه و یا وضعیت ایجاد کنه که آن شخص بی اختیار عبارت اینه بی اختیار به خودش یا دیگری صدمه بزند، این مسئله متوجه کسی هست که این وضعیت رو وجود آورده در غیر این صورت نپذیرفته. و یک نکته بسیار بسیار من فرمایش از عطالی رو قبول دارم در بحث پزشک مثالی که زدم ممکنه که عصب و مرغ ما گاهی پزشک رو مسئول بدنیم، گاهی کسی که جراحت وارد کرده، گاهی اقدام سنگین باشه که اصلا من تخاذلم کسی که مجروح شده دکترم ترک وظیفه کرده حالا این دکتر حالش میگیرم این نمیرم جایی از اینجا جمع نمیخورم اقدام درمانی نمی کنه هم پزشک که تو درد سر بندازم هم شخص رو اینجا خیلی قاعده اقدام پررنگ ممکنه من میاستم مسئله رابطه سببیت واقعا قطع شده. آقای دکتر همه مشکل از اینجا به بعد هست. من بارها از دوستان که حقوقی نیستن میپرسم این مسائل رو، همین مثال سگ رو یا پزشک رو، از فرض 10 نفر که پرسیدم 2 نفرشون عین هم نظر نمیدن این اوف ما دنبال سخت است، دنبال ضابطه به نظرم باید باشیم برای داوری اوف. در خدمت آقای علی دوست هستم. 3 دقیقه 11:35 در خدمت شما هستیم. 2 دقیقه هم خاطر استاد ما بودید البته آقای دکتر هم 2 دقیقه اضافه تر وقت در خدمت شما هستیم. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وحدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خدای بزرگ رو شاکرم توفیقی داده که در این جمع مستطاب حضور پیدا کنم. از بانیان و مؤسسان این مدرسه محترم، ریاست مدرسه و بزرگواران که نام نمیبرم به قصد اختصار تشکر میکنم و از شما بزرگواران علی الله اجرکم و لله درکم. بهره‌مند شدیم از فرمایشات جناب آقای دکتر میر محمد صادقی استفاده کردیم و از مقدم بیانات مقدماتی که جناب آقای دکتر بای داشتن. سریع بعضی نکات رو عرض میکنم وارد بحث میشم. واقعش حضرات مخصوصا گروه فقه جزای مؤسسه بدانند که و کسانی که صدا رو بعدن میشنوند بحث بسیار اهمیت داره. کسی که هین من الدحری با این مسئله، یعنی با این موضوع براش مسئله بوده و زندگی کرده، متون فقهی رو دیده، متون حقوقی رو دیده، میدونه که بحث چه بحث سنگینی، ساده نماز ممکنه ساده نما باشه ولی این گونه نیست. من شاید بیش از 10 ساله که با جناب دکتر وای در پژوهشگاه هستیم، وقتی که می نشینم با هم می نشینیم بیشترین حس میکنم دغدغه آقای دکتر وای و سوالاتش پیرامون همینه، بحث اسباب. الان هم دیدید دوبار که رها شد رفت تو بحث و اگه 10 مرتبه دیگه هم مجال باشه ایشون باز وارد میشه و شروع میکنه به مثال زدن. خب به هر حال ایشون دغدغه مندی. در بحث ما رابطه سببیت در حقوق کیفری یک پیشفرض نهفته هست که اونم جای بحث داره و اون اینه که ما رابطه سببیت رو کار داریم، نه عدوان و عدم عدوان، نه تعدی و عدم تعدی، نه جواز و عدم جواز اگر غیر از عدوان باشه، و نه تقصیر اگر اشاره نکردم و عدم تقصیر، بلکه سببیت. میدانید خود این یک بحث سنگین است. من خوشبختانه تو همه موضوعاتی که امروز میخوام محضرتون مطرح کنم یه مقاله رو معرفی میکنم که کمک باشه، و الا با این نیم ساعت که نمیشه این بحث سنگین رو برگزار کرد. ما در فصلنامه فقه اهل بیت سال 91 با همکاری آقای دکتر وای مقاله ای داریم راجع به معیار زمان. در اونجا به آراء فقیهان و قانونگذار در قانون مدنی و مجازات اسلامی به معیار زمان اشاره شده و اونجا رو مسئله سببیت تاکید شده و بقیه در بوته نقد قرار گرفته، هرچند در انجام مقاله اشاره‌ای شده که ممکنه با برخی از نگاه‌ها اختلاف واقعی نباشه و همه می‌خواستن سببیت رو بگن، منتها تعابیر گوناگون بوده، این احتمال موجه است. علی‌ای حال مقدمه بحث، ما یک پیش‌فرض گذاشتیم که این پیش‌فرض رو بحث نمی‌کنیم. عامل سببیت. حالا ادامه بحث به جلو، اگر بتونم من در حالا فرصتی که باقی مانده بعضی مطالب عرض کنم. حضرات، من یک بحث فلسفی دارم، البته نه فلسفی که در کلام آقای دکتر نفی شد، اون فلسفه مطلق، من بحثم فلسفه مضاف. یک بحث فلسفی داریم، یک بحث روش شناسانه داریم، یک بحث لغت شناسانه و یک بحث اصولی. من برای هر کدام یه مثال میزنم که دوستان بزرگوار ما توجیه بشن. اما بحث فلسفی، فلسفه فقه، فلسفه حقوق، ببینید در بحث سببیت در حقوق کیفری و هر جا، اصلا کلی تر به شما بگم در بحث استنباط احکام حقوق کیفری و جزا، ما 2 تا نگاه بین فقیهان داریم. من 3 تا نمیگم چون اون نگاه سوم نگاه فقیهانه نیست، ولی حالا عنوانش اشاره میکنم. ببینید یک نگاهی داریم که گاهی ما تعبیر کردیم نگاه حرفی، نسبسن جمود بر روایات بدون هیچ تجاوزی از روایات که به حسب ظاهرم خیلی فنی می نماد. نگاه دوم نگاهی است که نه، نصوص بخشی از فرایند استنباطه، همه فرایند نیست، که حالا مثالشو براتون می زنم. و نگاهی که مقاصد بسنده، که من اینو جز نگاه های فقها ها نمیارم، ولو در غیر به اصطلاح نگاه های فقهی چرا طرفداران زیادی داره. من یه مثال براتون بزنم که بهتر ببینید اون دو تا نگاه اول وقتی بسند به نص میکنه تا مسئله رو عقلایی بررسی میکنه چقدر تفاوت میکنه. کتابی که محضرتون الان دارید میبینید از مرحوم آیت الله خویی، مبانی تکملت المنهاج، جناب ایشون در بحث بله موجبات زمان میگن اگر کسی سلاح خودش رو کشید در صورت انسانی، من عربیش رو تابیتونم نمیخونم که پیش بریم، اون انسان به خاطر ترس فرار کرد، بعدم خودش رو انداخت در چاه یا از بالا پرتاب کرد و مرد، اختیارن خودش رو پرتاب کرد، لا زمان علی، اون کسی که سلاح کشیده ضامن نیست. اما اگر به غیر اختیار باشه، کما اذا کان اعما، نابینا باشه یا بینا باشه ولی نمیدونه اینجا چاه هست، فرار کرد، فقیل انه یزمن، بعضی ها گفتن زامنه، رابطه سببیت برقراره، ولکنه لا یخلو من اشکال بل لا یبعد عدم الزمان. بعد یه مثال دیگه اضافه میکنن، میگن همینطور اگر کسی رو در یک مزیقی در جای تنگی قرار داد و درنده او رو درید و ما شاکر از آلک. خب استدلال چیه؟ ایشون میفرماید که ولو کلمات اصحاب در این فرض دوم بدون اختیار بر زمانه، تعبیرم دقت کنید، علما میگه کلمات اصحاب، نمیفهمد مشهور، خلافاً لظاهر کلمات الاصحاب، حیث انهم که حرف غلط، حیث انهم باید خونده بشه اوجب الزمان علی المخیف. مشهور گفتن مخیف اونی که سلاح کشیده ضامنه، نظرن الی انه السبب للموت، سبب مرگ اینه، هیچ عامل دیگری هم نیست. شب پشت بام مثلا دعوا شد، چاقو کشید که طرف رو بکشه، اون فرض بدون اختیار، نابینا نمیدونه چاه هست، خودشو یعنی پرتاب میشه، فکر میکنه داره مسیر بازه ولی از بالا میفته، ولو سبب هست ولی التزام به این مشکل. چرا؟ زیرا زمان به تسبیب خلاف قاعده است، زمان به تسبیب خلاف قاعده است، احتیاج به دلیل داره. ایشون با یه مشکلی مواجه میشه که خب مواردی داریم دلیل، میگه اونها وقت تقدم الدلیل علی ذلک فی موارد خاصه ولا یمکن تعدی انها الی غیرها. آقایان میدونید خواهران با این نگاه چقدر ریزش میکنه مسئله سببیت و چقدر آنچه را دیگران حکم به زمان میکنن، حالا یا حکم به قصاص میدن یا حکم به دیه میدن، ایشون به هیچ کدام هم حکم نمیکنه، یعنی میفرماید نه دیه نه قصاص. حالا ممکنه اگر نابحق بوده، که فرض ایشون اینه، نابحق بوده مثلا یه چند ماه بره زندان یا تعزیر بشه، هرچی. ببینید خب این یه نگاهه، اما اینو بذارید کنار نگاه مشهوری که میخواد مسئله رو عرفیت بهش بره و بگه سبب بیان نمیخواد، اگر شعار تأسیسی داشت راجع به نفی زمان بیان میکرد و الا اون که نمیخواد، و از اون موارد خاص تجاوز کنه، تعدی کنه به موارد مشابه دیگه. من دیگه بیشتر از این نمیتونم، ولو خیلی این بحث خودش بحث مهمی است. ببینید نگاه فقیه در استنباط احکام جزا در مسئله ما و مسائل دیگه میتونه مؤثر باشه. ببینید من یه مقاله‌ای دادم، عذرخواهی میکنم چون بناس بحثا با این مقالات کامل بشه، مقایسه روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی که در فصلنامه جستارهای فقه اصولی چاپ شده، بقیه شو دیگه از طریق فضای مجازی به دست بیارید. سال 99 اینجا ما توضیح دادیم این دو نگاه رو در فقه. پس مطلب اول که مطلب فلسفی بود، فلسفه مضاف، که نگاه حقوقدان، نگاه فقیه، یا بگید فیلسوف حقوق و فیلسوف فقه در همه مسائل جزا از جمله در بحث رابطه سببیت میتونه مؤثر باشه. خب دوم چی بود بعد از فلسفی؟ گفتم بحث روش شناسانه. یه مثال هم برای این من بزنم. ببینید ما در بحث‌های اجتهادی باید بین عناوینی که در ادله آمده یک و موضوعیت داره، دو از عناوینی که در ادله نیامده یا اگر آمده موضوعیت ندارد جدا کنیم. سوگمندانه باید بگم، البته گذشتگان گذاشتن برای شماها، شماهایی که حضور دارید و صدای ما رو بعداً میشنوید، شما کار کنید. ببینید یکی از کارهای مهم در فقاهت فنی اینه که فقیه عناوین شرعی رو، من نمیگم فقط تو دلیل آمده باشه، یه قیدی دیگه هم اضافه میکنم، و روش عنایت باشه، از عناوینی که نیامده ما جدا کنیم. خیلی وقتا آقایان بحث میکنیم، عناوینی که من تو مقاله که الان بهتون معرفی میکنم تعبیر کردم، اینا عناوین تعلیمیه، عناوینی نیست، عناوینی است که برای مفاهمه درست شده، نه بیشتر، آسانی مفاهمه. بعد فقیه ما که توجه نداره برمیداره این عنوان رو چیکار میکنه؟ بهش اصالت میده. مثال براتون بزنم، ما چند تا خیار داریم در مکاسب، خیار عیب، خیار قبر، خیار تخلف شهر، درسته؟ خیار مجلس، خیار حیوان، 7 خیار میشماره؟ این خیارها بعضیش در نصوص آمده، خیار مجلس، خیار حیوان، خیار عیب، ولی خیار قبر هم اومده؟ ولذا مفهوم شناسی قبر برای یک بحث مقدماتی خوبه، اما نمیتونی شما منشأ استنباط قرار بدید، چون این عنوان در ادله نیومده. حالا ما باید ببینیم در مجال حاضر ما آیا عنوانی که ما بحث میکنیم اومده یا نه. محض خاطر شما، ما در نصوص دینی ما 4 گروه روایت داریم در اینجا که تو این مقاله همین معیار زمان که معرفی کردم، این 4 گروه روایات ما داریم، اما در هیچ کدام از این 4 گروه روایات نه عنوان سبب داریم، نه عنوان مباشر داریم، نه عنوان علت داریم، نه عنوان شرط داریم، نداریم. ممکنه کسی از ما بشنوه با این وضعیت حجاب معاصرت بگه عجیب حرف کذایی. بذار من از یک کسی نقل کنم که آستینش الحمدلله به حد بسیار نوعه و نمیتونم به راحتی کنم، صاحب جواهر. جواهر در جلد 43 صفحه 97 میفرماید لیس فی شیء من النصوص جعل لفظ سبب والعلة والشد عنوانا للحكم فالاختلاف فی تعریفها. چه خبره تو تعریف اینا. و تطویل الکلام فی ذلک خال عن الفائده، چون تو نص نیومده. البته من عرض میکنم حتی تو نصم آمده بود باید ببینیم اصالت داره یا نه، که اونها یه بحث دیگه است. و انما المدار علا صدق نسبت الفعل و هو قتله و نحوه و نحو و نحوه بله او نسبت المصدر و هو القتل و ان لم تتحقق نسبت القتل. از معجزاتی که صار جواهر میکنه، میگه یه جا مصدر نسبت میدن به طرف ولی فعل رو نسبت نمیدن، نائم قتل رو بهش نسبت میدن ولی قاتل به نائم نمیگن. اینو میخواد بگه ها، که بعضی وقتا مصدر صادق بر شخص، یعنی مبدا رو او انجام داده، اما وصف اشتقاقی صادق نیست. اگر یه چیزی بر قطع مترتب شده باشه بار میشه، اگر یه عنوانی بر قاتل مترتب شده باشه، مثلا گفته باشه قاتل کفاره بده، آدم نائم که قاتل نیست و از این خیلی استفاده میکنه. پس ببینید ما در بحث خودمون اینو باید توجه کنیم که رابطه سببیت ما رو نکشاند به بحث تعریف سبب. بعدم بیدیم از فیومی و زبیدی و دیگری هی بیاریم بگیم اینا سبب اینجور معنا کردن. خب برای چی میخواد اینا رو بکنیم؟ بله فهم کلمات فقها خوبه، نگید پس چرا فقها فرمودن، حواستون باشه. ببینید اصلا در یک بحث علمی مفاهمه با همین الفاظ برقرار میشه، اما فقیه متفتن باید متوجه باشه که این لفظها اصالت نداره. همین که صاحب جواهر فرمود، به نظر ما از اون چهار گروه روایت که من فرصت ندارم متاسفانه هیچ کدامش رو بخوانم، آن چه در میاد رابطه سببیت، سببیت رو با سبب و مباشر یکی نگیرید، یعنی انتساب. اصلا نگیم سببیت، بگیم انتساب، که ما هم تو این مقاله اون چه که روش تاکید داریم دیدم فرمایش آقای دکترم چه تو کتاب چه همین امروز هم اشاراتی بود، بحث نسبته. یعنی این مهمه، سبب مباشر بحث بکنیم اما روی اینا نباید متوقف بشیم. این بحث روانشناسی ما بود. من یه خاطره دارم بگم، برم بحث سوم. چند سال پیش یک جلسه سنگینی از طرف قوه قضاییه در قم بود، از قضات سراسر کشور، رؤسای دادگستری و برخی قضات، فکر کنم 3 روز هم بحث بود یا 2 روز. اینا بحثشون رو سرایت و عدم سرایت. میدونید یک کلمه به این سادگی وقتی میاد تو دادگاه و تو پرونده مطرح میشه درد سرا شروع میشه. یک کسی میگه خب معلوم سرایته، یک کسی میگه نه این سرایت نیست و هاکذا. بعد یکی از سخنانها حقیر بودم، شاید آخرین سخنرانم بودم. من عرضی که داشتم این بود که شما برای چی رو حفظ سرایت و عدم سرایت بحث میکنید؟ تو قانون آمده اگر اینو میخواید بحث کنید، ولی تو نصوص دینی ما سرایت نداریم. اون چه که ما داریم همین باعث بودنه، منتها باعث بودن گاهی سرایت میشه یکی از مصادیق و تعیناته. یکی رفته بود و سر لیل از لسان العرب آورده بود و که عرب کجا میگه سرا یسری، کجا نمیگه. ببینید گاهی وقتا این اشتباهات استراتژیک رو و اساسی رو ما میکنیم. این هم بحث روششناسانه منه. تو این بحث ما باید این مطلب رو توجه داشته باشیم که آنچه از نصوص در میاد اونه، نه عناوین دیگه. خب اما بحث لغت شناسانه اینجور گفتم دیگه، یک بحث فلسفی، یک بحث روش شناسانه، یک بحث لغت شناسانه. عذرخواهی میکنم مخصوصا از محضر استاد آقای دکتر و بعضی بزرگان جلسه، اما اینو دیگه توجه ویژه بکنید روش، شما فضلا، شما طلاب، شما جوانهایی که جسارت نیست آغاز کارتونه، از این جسارت بیشتر کنه. اما دوران شیرخارگی رو میگذرونی تو مذهب، تو که ما هم داریم میگذرونیم، ولی به هر صورت ببینید من یه اصطلاحی دارم جایی هم ندیدم، ای کاش اساتید بشنوند و موضع قاطع نگیرن، تأمل کنن اگرم میخوان رد کنن. ببینید ما یه اصطلاح داریم به نام عناصر علل بدل. یعنی که ببینید منظور از عناصر علل بدل اینه که ما گاهی در برخی از مفاهیم باید عناصر رو قرار بدیم که شرط لازمه، اما عناصری رو قرار بدیم که علل بدله. به نظر من آقای بای به این مسئله شما تأمل داشتید، بازم بیشتر تأمل کنید، دنبال کنید، چون میدونم ایشون دنبال میکنه. ببینید ما تو بحث سبب، سببیت رو عناصر علل بدل اگر تأمل کنی به نظرم خیلی مشکل زود حل میشه. اولا من میگم این از کجا به ذهن من منتقل شد. آقایون همه اینجا نشستید یا اکثریت قریب به اتفاق مکاسب رو خوندید، درسته؟ در مکاسب تو بحث بیع عنب به کسی که میدانیم شرابش میکنه. بیع العنبه ممن یعلم یا یعلم انه یعمله خمرا. اونجا بحث اعانت بر اسم مطرح میشه. شیخ انصاری شروع میکنه راجع به مفهوم شناسی و عناصر شماری اعانت. نظر آقای نراقی رو نقل میکنه، نظر بله نظر اکثر رو نطرح میکنه، بعد میگه چقدر فاصله است بین نظرها. شیخ انصاری میفهمد ما ابعد بین ما ذکره المعاصر، منظورش نراقیه، و ما یظهر من الاکثر. مگه چیکار کردی ایشون، اونا چیکار کردن؟ میگه آقای نراقی قصد و معتبر میدونه در اعانت، قصد کمک، وقوع معانون علی رو لازم میدونه. بعضیا قرب مقدمه رو به ذل مقدمه لازم میدونن، بعضیا میگن هیچ کدام اینا لازم نیست، نه قصد، نه وقوع معانون علی، نه قرب چی؟ نه قرب به قرب مقدمه به ذل مقدمه. خب میدونید یک تفکری که یا همه رو قبول کنم یا رد کنم، مثلا، یا دیگه اگه قبول کردم همه جا قبول کنم، اگرم رد کردم همه جا رد کنم. ما اونجا گفتیم که اشکال داره مثلا بگیم قصد لازمه اگر مقدمه نزدیک نبود. اگر مقدمه نزدیک بود چی؟ قصد نمیخواد. اون آقایی که میگه همینا تو ذهنش بوده. اگر قصد باشه به جای وقوع معانون علی بشینه، اگر وقوع معانون علی شد قصد نباشه. این علما میدونی چقدر اثر داره تو مفاهیم. ما این روزا بحثمون بحث تقلیده در حوزه علمیه. من تو بحث تقلید همین مدل بحث آوردم، گفتم ما در تقلید میدونی در تقلید 5 تا نظره. فعل این قبول کافیه، قبول تنها کافی نیست، عمل لازمه، التزام لازمه، لازم نیست، موارد فرق میکنه بین بقابل تقلید و غیر بقابل تقلید، معرفت لازمه، معرفت لازم نیست، دیگم چیزی هم که نیست بخوان اختلاف کنن. ما اونجا گفتیم باید اولا تقلید ویژگی نداره، مثلا این بحث شرط و سبب و علته، گوش میکنید، چون تو روایات ما گاهی تقلید اومده، گاهی تصدیق اومده، گاهی مراجعه اومده، گاهی عتیق اومده، گاهی اسمع اومده. ما اونجا گفتیم این واژه ها حالا همش یک عنصر ثابت داره اما ممکنه تفاوت بکنه. مثلا تو بحث خودمون بگیم نسبت، انتساب، حالا دیگه من نمیگم سببیه، سبب، بگیم که این که اگه نبود محقق نمیشد، این عنصر ثابت، یعنی اینو ما نمیتونیم نادیده بگیریم، بگیم نه یه جایی هم انتساب هست که بازم این نیست اگه نبود، اما این شرط کافی نیست، شرط لازم نیست. دیگه بقیه شو بزنیم به عناصر علل بدن. همین مثالی که آقای دکتر زدن، اگر مادری به بچه شیر نده، بچه فوت کنه، تا کسی که داره از خیابون میگذره سینش هم پر از شیره، یه بچه هم گذاشتن کنار کوچه، اصلا بی‌اعتنا رد میشه میره. ببینید هر دو این هست که اگر این دست به کار میشد، اگر بی‌اعتنایی مادر نبود، اگر بی‌اعتنایی خانم نبود، این نمیشد. یعنی اگر شیر میدادن این نمیشد. اما یه جا عنصر مسئول بودن، مادر مسئولیت حفاظت داره و دیگران یاد این بچه نمی کنن، میگن مادر داره، اما بچه که کنار خیابونه چی؟ نظام ممکنه بگیم موارد فرق میکنه، اینه که مادر رو مسئول میدونن اونو نمیدونن. نمیخوام الان تصمیم بگیرم ها. ببینید بحث نهاد علل بدل من معتقدم در بحث سببیت کار میکنه، البته این آغاز راهه. اگر شما بزرگانم فضلا اینو یا پایانامش کنید یا مقالش کنید، حتی یه پژوهش بکنید. ما حتی از آقای دکترم ممکنه بگیم همراهی کنم با اینکه میدونیم ایشون هم گرفتارن. به نظرم که ما تو همین بحث نسبت عناصر ثابت رو پیدا کنیم، عناصر علل بدن رو هم جدا کنیم. و اما چند دقیقه که مونده بحث چهارم رو بگم. گفتم که بحث فلسفی درسته، روش شناسانه، لغت این لغت شناسانش بود. حالا بذار یه بحث اصولی اصول فقهی هم بگم، بحث عرفه. راجع به این بحث چیز بحث همین مفهوم علل بدل یه مقاله ما داریم، بایسته های مفهوم شناسی در نصوص دینی، کاملش اینجاست. البته یه چیزی هم هست، فلسفه قواعد فقهی. این دوتا مقاله عهده‌دار این بحث علل بدل شدن، عهده‌دار بحث علل بدل هستن. چنانچه این فلسفه قواعد فقهی میخواد بگه بعضی از قواعد تعلیمی هن، گول نخوریم، مثل ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسره و ما لا یزمن. این مقاله اینو میخواد بگه، اینم مفهوم شناسی رو میگه. مایل بودید خودتون دیگه دنبال کنید. و اما بحث چهارم، آخرین بحث ما، ببینید مراجعه به عرف. اشارم فرمودن از یکی از مراجع متوفا رحمت الله علیه که تیر خورده به مغز او، تیر خورده به قلبش. پزشک قانونی گفته که تیری که به مغز خورده باعث قطع شده. ایشون فرمودن ولی عرف میگه این دو نفر این آدمو کشتند. این بود دیگه. ببینید ما باید نرخمونو با عرف، سنگمونو واکنیم، به قول اصفهانی ها یه کلامی، باید سنگمونو واکنیم. حضرت عرف کجا باید بهش مراجعه بشه، کجا نشه؟ بحث مبتذلی که نیست که. آیا ما در تطبیقات وقایع باید به عرف رجوع کنیم؟ و آیا حرف اون مرحوم مرجع مرحوم درست فنیه؟ یا ما باید در مفهوم شناسی به عرف مراجعه کنیم؟ ولی در تطبیقات باید به نهاد واقع، نهاد اطمینان. لذا تو این مثال خودشو نشون میده. اگر پزشک قانونی متخصص، کارشناس، عرف خاص میگه شلی که به مغز این آدم اینو از پا در آورد، ولی منی که میبینم بالاخره دو نفر زدن اینو کشتن دیگه، میگم بعد بگیم عرف میگه هر دو کشت. اینجور جاها میدانید تو درس اصولم خونید، العرف فی المفاهیم لا فی تطبیق المفاهیم بر مساله. نرید برای ما بیاری که آقا فقها ها در 280 جا تو تطبیقات هم مراجعه کردن. گوش میکنید، گاهی در تطبیقات مراجعه میکنن که کشف مفهوم کنن، حدود مفهوم معلوم بشه. اگر برای حدود مفهومه بله، ولی اگر برای حدود مفهوم نیست یعنی چه باید به عرف مراجعه بشه؟ بله آسون ترین راه اینه، ولی راه امنی نیست. خب این کدام کتابو باید میدونید دیگه، کتاب فقه و عرفه. این کتاب فقه و عرف به نظرم من واقعا عذرخواهی میکنم، حالا یک کس بگه آقا داره کتاب خودشو معرفی میکنه، خب طبیعتا میدونید این مسئولیتم داره. من مصلحت شما و شنونده ها و بحث رو فراتر از این حرفا میدونم که حالا یه زیده نه ارغمی هم یه چیزی، حالا اون که جسارت نشه به من خدا یه زیدن یه چیزی بگه. کتاب فقه و عرف رو ببینید که عهده‌دار این بحثه. ما نمیگیم هرچی اونجا گفتیم درسته، ولی راههایی رو باز میکنه. ولذا به همین خاطر ببینید ممکنه خیلی جاها نتونیم با نظر مشهور که مراجعه به عرف میکنن برای تطبیق. بگم بعضی وقتا مراجعه برای کشف مفهوم اشکال نداره، حدود مفهوم، گستره مفهوم، ولی برای تطبیق مثل اون موردی که آقای دکتر مثال زدن مناقشه داره. اما نظر نهایی ببینید، اولا من گفتم بحث سنگینه، نمیدونم 10 سال فلان، ولی نگه خب پس بحثا لغزه. خیلی خیلی وقتا معلوم میشه نزاع واقعی نیست. یعنی اگر همین 4 تا معیاری که 3 تاشو آقایون گفتن، یکیشم آخه همون هم گفتن حالا ما روش تاکید داریم مسئله سببیت، بعضی وقتا نزاع لفظی میشه که ما تو این مقاله این نکته رو تاکید داریم. دوم، اگر فکر کنیم آقایون با همه بحث‌ها دیگه دعوا تمام میشه، نه، چون بحث‌ها کیفیه، بحث‌های کیفی نمیشه خط کش گذاشت که یه ذره رفت اونور آجیر بکشه. ولی خب خیلی بحث‌ها دعواها تقلیل پیدا میکنه. خب من همینجا تمام کنم بحث رو. ما معتقدیم همون پیش‌فرض درسته، رابطه یه سببیت به همین معناها، یعنی نسبت، باید عناصر عدل بدل رو دید که تو تفسیر فرق میکنه، باید واقع رو نگاه کرد و بر اساس واقع تصمیم گرفت و چیزهای دیگه که آقای بای ملاحظه میکنن، ولی ظاهرم بحث وقت من تمام شد. الحمدلله رب العالمین.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از جناب آیت الله علی دوست که وقت رو باز مدیریت فرمودن خیلی دقیق. من نمیدونم دوستان اگه کسی سوالی داره فقط دست رو بیاره بالا، اگه سوالی نداره من یک کوچولو جنبندی فرمایشات از آقای علی دوست، من خودم سوال دارم از اساتید. چشم از جنبندی کنم در خدمت شماست. اصلا پس جنبندی نمیخواست صحبت آقای علی دوست، جنبندی رو صرف نظر میکنیم، سوالات مهمتر است. ببخشید، بفرمایید سوال رو. اول بفرمایید کدام یک از این بزرگوارا سوال دارید؟ بفرمایید. استاد عذر میخوام، بازم عذر میخوام، شرمنده. خاطر اینکه فاصله بیفته، من یک سوال دارم از جناب آقای دکتر، پس بذارم از سوالم رو بپرسم. فاصله جناب آقای دکتر خیلی چیز نباشن دیگه. ساکت نباشن. آقای دکتر، من به صورت مشخص عذر میخوام، میخوام بدونم که تو همین مثال سگ رو که فرمودید، نظر جناب عالی به عنوان یک متخصص حقوق، یکی از اساتید برجسته حقوق چی هست؟ و اون سوال دوم رو هم الان توقع دارم که جواب بفرمایید که با توجه به این اختلاف شدید تشتتی که در داوری عرف وجود داره، چون ما تطبیق و فرمونه به عرف مراجعه نکنیم، چی معیاری میشه گذاشت؟ ما بخوایم ضابطه من کنیم، یک فرض کنیم دستورالعملی بدیم اجمالا، نه به صورت دقیق ضابطه بخوایم بدیم، در این موارد استناد هست، در این موارد استناد نیست. من عذر میخوام یک نمونه رو فقط میخوام بگم. ما خودمون استفتایی که کردیم قبلا از مراجع، گفتیم که مثلا آیا این عدوانی بودن معیار زمان هست یا استناد هست یا حرمت؟ خب بعضی جواب دادن، گفتن این حرمت خودش معیار زمان نیست، اما نشانه اینه که اینجا استناد برقرار است، این یه ضابطه داره. جایی که تقصیر باشه، در اثر تقصیری صدمه‌ای به کسی وارد شده، تقصیر مرتکب، اینو میگیم استناد برقراره، فرض میگیم. جایی که حرمت رفتار، یعنی کسی که فعل حرامی رو انجام داد و منتهی به یک صدمه شد، اونجا میگیم خب این استناد برقرار. شبیه این موارد اگر در حقوق داشته باشیم یا بتاییم به دست بیاریم خیلی عالی میشه. من در خدمت شما هستم. باشیم
البته اصطلاحی که در حقوق حقوقدانا به کار میبرن عرف مسلمه. من خیلی این سخن رو قبول ندارم که ممکنه تشکت در عرف باشه، اگه باشه اون دیگه نمیشه عرف مسلم. مثلا در همون مثال سگ و اینها، من خیلی بعید میدونم که حتی از یه فرد عادی هم وقتی بپرسی یکی از اینها بیاد به جای این که بگه اون پزشک یا پرستاری که اون تزریق رو کرد و این رو کش، بگه نه اون که به سگش قلاده نبست این قاتل، و قتل رو در واقع به اون نسبت بده، یا پسرکی که سنگترانی کرد و اینها. اگر ما یه جایی به عرف مسلمی رسیدیم دیگه این بحث تشتت پیش نمیاد، چون عرف مسلمه. و اون مثال سگ هم به نظر من خب همون پرستار و پزشکی که تزریق کردن در واقع اونها عامل مؤثر هستن، قصد اونها قابل استناده، نه به اون عواملی که بله اگر نبودن این اتفاق نمی‌افتاد، اما بالاخره اتفاق رو اونها رقم زدن، یعنی اون پزشک یا پرستاری که به هر حال اون تزریق غلط رو به این فرد مجبور کردن با باعث مرگش. بنابراین من در مورد اون مثال نظرم اینه که خب طبعا اونها هستن که مسئول هستن. یکی دو تا نکته هم اگر اجازه بدید عرض بکنم راجع به بحث رابطه سببیت و عدوان و اینها کاملا درسته و اتفاقا یکی از که اینا با هم ارتباطی نداره یا تفاوتش با سبب، یکی از ایراداتی که ماده 536 میگیرن که در اجتماع اسباب در یک مورد مسئول اون سببی را میداند که سوء نیت داره. خب ایرادی که میگیرن اینه که اگه سوء نیت داره یا نداره در رابطه استناد تعیین کننده نیست، بالاخره یا این باعث مرگ شده یا نه، حالا اینکه سوء نیت داره یا نه در رابطه با طبقه بندیش که آیا عمده یا غیر عمد ممکنه کاربرد داشته باشه، ولی نه در اینکه اصل استناد رو به اعتبار وجود رابطه وجود مثلا سوء نیت بخواید عمل کنید. که اتفاقا در پیشنویس لایحه مجازات اسلامی همین یک ماده ای بود که بر همین اساس شورای نگهبان ایراد گرفت که گفت به چه دلیل اگر مثلا یکی سوء نیت داره یکی سوء نیت نداره استناد رو به این بدین که سوء نیت داره، این ایراد گرفت اون ماده هست شد، ولی به گونه دیگری که 536 اومده و شورای نگهبان هم تایید کرده که طبعا این ابهام وجود داره. البته به نظر من از لحاظ عقلایی بد نیست، یعنی درسته که ما در این گونه موارد گاهی وقتا واقعا سوء نیت رو تأثیر میدیم در این که بتوانیم سببیت رو احراز کنیم یا نه، ولی به هر حال دو موضوع متفاوت است. راجع به اون پرتاب کردن و اینا که بالاخره اشاره شد، من واقعا یک سوالی هم برای خودم پیش اومد که خب بله قانون گذار میگه یه وقتی از طرف خودش از ترس میندازه بدون اراده، اون که خب معلومه اصلا اون سبب یعنی ترساننده اقباس از این مباشری که خودش انداخت، اما سوال این است که اگه چاره‌ای براش نداره چرا نباید مسئول باشه؟ یعنی مثلا فرض فرمایید یک کسی با تفنگ با هفت‌تیر دنبال یک کسی از بالای دره داره میکنه، این میبینه همین الانی که بهش تیراندازی بشه خب خودشو با اراده میندازه پایین، میگه حداقل این مرگ قطعی است، اون ممکنه پام بشکنه دستم بشکنه یه چیزی، چرا در اینجا واقعا اون فرد ترساننده رو علارغم این که فردی که ترسیده با اراده خودش ترسیده نباید مسئول دانست؟ در قضیه 11 استفهام بسیاری از که برج‌های دوقلو رو حمله کردن بعضی از اینا واقعا با اراده خودشون انداختن بیرون، اما خب آتیش داشت میاد به طرفشون و هیچ چاره‌ای نداشتن که تومه حریق بشن یا بپرن پایین که شاید دستشون بشکنه پاشون بشکنه، شاید یه فکری براشون اون پایین تشک گذاشته باشن مثلا کرده باشن. این که ما این رو محدود بکنیم به حالتی که بدون اراده این کارو بکنه به نظر من واقعا یک چیز معقولی نیست. یا مثلا یک دختر نجیبی که دوز دیدنش میخوان بهش تعرض بکنن با اراده خودش در رو باز میکنه خودش میدوز بیرون، یک اقدام متعارفی است که هر دختری ممکنه این کارو بکنه، نامتعارف نیست. واقعا چرا اون ربایندگان مسئول در واقع شکستگی پای این دختر نشن؟ بنابراین من فکر میکنم محدود کردنش به حالتی که اراده ای ندارد شاید خیلی درست نباشه، ولی اون مصداق بارز اونجوری که از اون سبب اقوا از مو باشه، ولی اینجا در واقع نوع یکتاه معنویه، بالاخره چاره‌ای برای باقی نداشته جز اینکه این کارو بکنه. یه وقتی از هفت‌تیر میذاره جلو سرش میگه بپر پایین، یه وقتی از این شرایط ایجاد میکنه که او چاره‌ای جز پریدن نداره. اینم به نظر من بحثی که باید بشه
یک سال
به هر حال توجه کرد. من یک دازه ترک مداوا هم یک مطلبی رو اشاره کردم، خب بحث این هم هست که در مورد ترک دفاع هم همینه دیگه، اگر یک کسی مثلا به علارغم این که میتونه دفاع بکنه در مقابل حمله دیگری هیچ دفاع نکنه وایس تا طرف رو بکشه چون خودش هم قصد خودکشی داره، خب در اونجا هم طبعا این رابطه سببیت قطع نمیشه بگیم خودش خودکشی کرده. منتها یه تفاوتی اون مسئله که گفتم یه وقتی از ترک مداوا خیلی فاحشه اون وقت رابطه سببیت رو قطع میکنه، در ترک دفاع اینجور نیست، هرچی هم فاحش باشه رابطه سببیت بین اون مهاجم و اون مرگ اتفاق افتاده قطع نمیشه، به خاطر اینکه در ترک دفاع خب تالا که حمله نشده که هیچی، بعدم که حمله میشه دیگه بحث فرار مطرح نمیشه، اما در ترک مداوا میشه گفت الان یک عامل دیگری به وجود آمده و اون بحث اینه که این جراحتی که ایجاد شده این نرفته مداوا بکنه. بنابراین اگر خیلی این فاحش باشه منظر من اینجا طبعا میشه گفت که دیگه رابطه سببیت بین تهاجم اولیه و اون مرگ فرض شده و در واقع ایجاد شده بین این ترک مداوا و مرگ. اما در ترک دفاع یه بچه 5 ساله هم به من حمله بکنه من دفاع نکنم، خیلی زراحت هم میتونم دفاع کنم، بالاخره من قطع به او قابل انتصابه، هرچند این دفاع من خیلی میتونست در نیم انجام.
خیلی ممنون، شکر. آجا بفرمایی سال
یکی از مسائل و موضوعاتی که کشور ما امروز مواجه است بحث آلودگی هوا هست و در یکی از گزارش‌های وزارت بهداشت یکی از سال‌ها آمده که مرگ 20,000 نفر در سال طبق تعییدات پزشکان مستند به آلودگی هوا هست. حالا شما شهری را، کلان شهری را فرض کنید که 1,000,000 خودرو داره و منشأ آلودگی دیگری هم نداره و پزشکان متخصص و متعهد تایید میکنند که بیماری و یا مرگ عده‌ای مستند به این آلودگی هوا هست. 1,000,000 خودرو، خب در اینجا سببیت وجود دارد، اما تک تک این خودروها و مالکان خودرو وقتی که دست بهشون بگذاریم یک سببیت ضعیفی خب پایتن برخوردارند. آیا عدل زمان شامل اینها میشه؟ میتونیم تک تک اینها را زامن بشماریم یا نه؟ در اینجا دو نظریه در بین فقها وجود داره در باب تعدد اسباب زمان.
استاد ببخش به جواب شما جواب به سال خیلی خوبی بود ساله.
تمام کنه نظرها رو بگم
نظر شما از آن شعار کرده از پشت
فقط کوتاه باشه.
سبب مقدم در تأثیر این فقط دامن هست، یک نظر این هست که سبب مقدم در غلوز اون دامن هست و سومی که من این رو تعیید میکنم و حالا مستندت برش دارم این هست که همه اسباب دامن هستن. حالا به فرضی که ما این نظریه زمان همه اسباب رو بپذیریم میتونیم اون خودروها رو همه رو زامن بشماریم یا نه؟
از اون خواهد من نیمه اصلاحی کنم سؤال رو. این نظراتی که وجود داره 6 تا نظر است در اجتماع اسباب طولیه. مثالی که حضرت عالی زدید اجتماع اسباب در عرض هم است، این ماشین این ماشین در طول هم به اون معنا نیستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته سوال به جلسه مربوطه نه به عرض من کلن. ببینید خب این بحث اسباب طولی اسباب عرضی بحث مفصلی حتما دیدید، ما هم در مقاله آوردیم، بزرگان دیگه هم بحث کردن، ما الان اینجا نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. آیا سبب مقدمه در تحصیل، مقدمه در تحقق، سبب عقب و سبب وقت ارزشی؟ اما اینا دیگه تطبیقاته، یعنی سوال شما اگر اون خوی بحث علمیست باید مفصل گفتگو بشه، اما پس از این که اونجا نتیجه گرفتیم باید مثل این مثال حالا 1,000,000 خودرو در یه شهر، ببینید اینجور جاها به هر حال مردم یعنی اون سهم زمان برای افراد برای زندگی افرادم در نظر میگیره. یعنی شما اگر میخواد بگید اینا ضامنند، بله اینا اگر نبودند این آلودگی پیدا نمیشد، اما بنا شد این چی باشه؟ این شرط لازم باشه نه شرط کافی. خب اینا قصد ندارن، میخوانم زندگی بکنن، نمیشه بگی معذرت میخوام همه افته بعضی ها گفتن ها که ماشینا رو جمع کنید الاغ بیارید اصل بیارید. خب مثلا فرض کنید در قوم ما 1,000,000 الاغ بیارید، خب این بخوام چکار بکنیم؟ این عناصر هم باید در نظر گرفته بشه، این عناصر در نظر گرفته بشه اینجا کسی قائل به زمان نمیشه. لذا مشخصا اگر بنده قاضی باشم و بخوام یه پرونده رو داوری کنم اینجا حکم به زمان نمی کنه. اما اون بحثی که اشاره کردید خودش طویل و زیله و باید در جای خودش بررسی بشه. من یه نکته کوچول نسبت به فرمایش آقای دکتر عرض کنم. خب میدونید در بحث همون پرتاب از بلندی و تیر هفت تیر بکشه، مثل آقای خویی که چه با اختیار چه بی اختیار میگن زمانی نداره، بعضی تفصیل میدن بین اختیار و بی اختیار، اما بعضی حتی بر فرض اختیارم میگن زمان داره، مثل جناب علامه حلی. حالا آقای دکتر تنها نیستن این قضیه که بعضی فقهاهم قائل به زمان شدن. بله مثل شیخ طوسی و برخی بزرگان دیگه نفی کردن، اینم جهت اطلاع.
در حد دو دقیقه یک اشاره داشته باشید، جناب آقای دکتر فرمودن در حقوق انگلیس ضابطه یک سال و یک روز هست در مورد سرایت جنایت. اگر درمان نکنه جنایت سرایت کنه، این شخصی که الان مجروح شده یک سال بعد بمیره، سال دوم سوم بمیره. تو فقه هم اگر اشاره بفرمایید دیدگاه رو
بحث یک سال، البته تو روایات ما یک ساله نه یک سال و یه روز، یعنی یه سال تموم بشه بره تو اون یه روز بعد. میدونید که این اصلش از یونان اومده، اینم در حقوق انگلیس حضور داشته، احتمالا از یونان گرفته شده. در تراث دینی ما برای انتصاب و سرایت در وقتی شک وجود داره، بله تو روایات ما هست، بعد یک سال دیگه مثلا یک سال پیش یه نفر زده تو گوشه یه نفر، ایشون الان میگه من کر شدم یا سنگینی گوش پیدا کردم، شاید مال اون حادثه یک سال قبل باشه یا نباشه. روایات ما میگه تا یک سال معیاره، چون بالاخره باید قیچی بشه دیگه، و الا بعد 25 سال دیگه بیاد دیگه اون من بچه بودم این معلم زد تو گوش من، الان که 40 سالمه من ثقل سامعه دارم، قبول نمیشه اگر مشکوک باشه. حالا آقای دکتر فرمودن که چون علم پزشکی پیشرفت کرده دیگه این مسئله رو حل میکنه، خب این هیچ منافات نداره. یعنی اگر پزشک متخصص دیگه بنا شد عرف هم اینجا جاها حاکم نباشه، خودمون نظر دقیقی کارشناس اگر راهی داره باشه، الا اگر مشکوک باشه. چرا در تراث دینی ما وقتی یک سال اومده روایات هم معتبر است.
یعنی تشکر میکنیم از سروران گرامی، مهمانان بزرگ و جناب آقای دکتر میر محمد صادق و جناب آقای دکتر علی دوست که زحمت کشیدند و عنایت داشتند. انشاءالله جلسات ادامه داشته باشه، همچنان همکاری با مرکز مدرسه و مخصوصا گروه فقه الجزه انشاءالله ادامه داشته باشه. آقای دکتر ما استفاده کنیم از صبر و حوصله همه دوستان، هم نهایت تشکر رو داریم. جلسه رو تمام می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.